کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
پونت مونت کریستو، نوشته الکساندر دوما، ورود کشتی فرعون. صد روز. دانتس با پلیس بیرون رفت، اما به جای آنکه آزادش کنند او را در
گنج فاریا. دانتس قبلا از نگهبانهای زندان شنیده بود که پدر فاریا دیوانه است، زیرا از گنجی حرف می‌زند که اصلا وجود ندارد. به همین خاطر هنگامی که پیرمرد شروع به صحبت درباره گنج کرد، جزیره مونت کریستو. چندی بعد کشتی ژانامالی در ساحل مخفی جزیره مونت کریستو لنگر انداخت. دانتس و دوستانش تمام طول شب را مشغول کار بودند و کالاهایی را که کشتی ترک در جزیره تخلیه کرده بود بار می زدند. وقتی سپیده زد کار آنها نیز تمام شد، اما همه خسته و گرسنه بودند. دانتس گفت: میرم برای صبحونه بز کوهی شکار کنم. او در واقع میخواست از دیگران جدا شود و به تنهایی دنبال غارهای مخفی بگردد، اما دوستش ژاکوپا گفت: منم میام. دانتس مجبور بود که قبول کند، وگرنه بقیه مشکوک می شدند. آنها هنوز زیاد از بقیه دریانوردان دور نشده بودند که بز کوچکی را دیدند و دانتس آن را با تیر زد. سپس به ژاکوپو گفت: اینو ببر پیش رفقا بگو کباب کنن. من می خواهم یه خود بیشتر این اطراف بگردم. وقتی غذا حاضر شد با شلیک تیر علامت دادید. ژاکوپو لاشه بز را برد و دانتس از صخره شیبدار بالا رفت. وقتی بالای صخره رسید به پایین نگاه کرد و به دنبال چند غار گشت. ناگهان چشمش به چند تخت سنگ افتاد که روی آنها علامتهای دیده می شد. شاید آن علامتها او را به همان غارها هدایت می کردن. گاهی علامتها زیر خزه ها یا علف ها پنهان شده بودند، اما دانتس برای پیدا کردن آنها فقط باید شاخه ها و علف ها را کنار می زد. کم کم به زمین هموار رسید. دیگر علامتی دیده نمی شد. از غار هم خبری نبود. فقط تخت سنگی گرد و بزرگ روی زمین افتاده بود که نمی شد آن را تکان داد. در همین موقع صدای شلیک گلوله‌ای را شنید. صبحانه حاضر بود. دوان دوان به طرف خلیج رفت و از بالای صخره ژاکوپو و دریانوردان دیگر را صدا زد. ولی وقتی آنها برگشتند، ناگهان پایش لغزید و از بالای صخره به زمین افتاد. دریانوردان به طرف او دویدند و هنگامی که بالای سرش رسیدند، درد ناله می کرد. ناخدا گفت: حتماً دنده ها شکسته. دریانوردان سعی کردند دانتس را بلند کنند و به کشتی ببرند، اما دانتس از درد فریاد زد و گفت: تکونم ندید وگرنه می میرم.
مسافرخانه پوندوگار. کالروس و همسرش جلوی در مسافرخانه ایستاده بودند و با لذتی خاص به الماس شگفت‌انگیز خیره شده بودند. کالروس گفت: باید ببینیم این الماس اصله یا نه. یه جوار فروش تو بازار بوکر است. میرم بهش نشون میدم، زود برمیگردم. من رفتم. موظف اینجا باش. و با سرعت از مسافرخانه بیرون رفت. مسافرخانه پندوگار جایی پرت و دور افتاده بود و مسافران زیادی به آنجا نمی رفتند. با این حال قاچاقچی‌ها به دلیل اینکه جایی دنج بود زیاد به آنجا رفت و آمد می کردند و حتی در آنجا با هم قرار می گذاشتند. گاهی نیز مجبور می شدند از دست پلیس هایده. سه سال بعد یعنی در سال 1832 کنت مونت کریستو در قسطنطنیه بود. در دربار سلطان محمود کنیز 13 ساله‌ای به نام هایده خدمت می‌کرد که تاجر برده سلطان او را 7 سال پیش خریده بود. تاجر برده که الکبیر نام داشت به کنت مونت کریستو گفت که چطور آن کنیز را از افسری فرانسوی خریده است. کنت از او پرسید اسم اون افسر رو به خاطر دارین؟ الکبیر گفت
اسمش سرهنگ سرناماندگو بود. اون فروندهی ارتش علی پاشا رو بر عهده داشت.
کنت پرسید میشه هایده رو از سلطان خرید؟
بله بله، با پول میشه همه چیزو خرید. خب قیمتش خیلی زیاده.
چند روز بعد کنت مونت کریستو زمردی به قیمت 800,000 لیر فرانسه به الکبیر داد و هایده و برده نیرومند دیگری به نام علی را از سلطان خرید. سلطان زبان علی را بریده بود و برده بیچاره لال بود. کنت مونت کریستو مثل یک پدر از هایده مراقبت کرد. او فهمیده بود که هایده دختر علی پاشا است. هایده به او گفت که چگونه سرهنگ فرنان موندگو به پدرش یعنی علی پاشا خیانت کرد. فرنان ثروت علی پاشا را از او گرفته و بعد دختران و زن علی پاشا را مانند کنیزان فروخته بود. فرنان نه تنها به دانتس بلکه به شاهزاده علی پاشا نیست که به او اعتماد داشت خیانت کرده بود. مادر هایده به محض رسیدن به قسطنطنیه مرده بود. کنت مونت کریستو و هایده چند سالی در یونان و ترکیه زندگی کردند. در این مدت کنت همه وسایل راحتی هایده را فراهم کرده بود و او کاملا در ناز و نعمت زندگی می کرد. پس از مدتی کنت و همراه هایده، علی و پیشکارش برتوچیو به اروپا برگشت و به قصر زیرزمینی خود در جزیره مونت کریستو رفت. بعد برای دوست قدیمیش آقای مورل صاحب کشتی جونملی نامه نوشت و از او دعوت کرد تا به جزیره مونت کریستو برود. از آن به بعد جزیره مونت کریستو محل ملاقات و قصر کنت مونت کریستو محل پنهان شدن قاچاقچیان و دزدان بود. مدتی بعد کمتر قاچاقچی یا دزد معروفی در ایتالیا بود که کنت خدمتی به او نکرده باشد. آنها نیز با جان و دل آماده بودند تا اگر کاری از دستشان برمی آید برای کنت انجام دهند. دزدان روم. در سال 1838 ویکونت آلبر مورسر پسر فرنان و مرسدس همراه دوستش فرانس اپینه از پاریس به ایتالیا رفتند تا مدتی را در این کشور بگذرانند. خیلی زود آلبر در روم با کنت مونت کریستو دیدار کرد و با هم دوست صمیمی شدند. چندی بعد یک شب گدا و میهمانی. چند روز بعد کنت و کنتس مورسر کنت مونت کریستو را به یک مهمانی در خانه خودشان دعوت کردند. در این مهمانی افراد زیادی شرکت داشتند، اما از ابتدا تا پایان مراسم اوژنی دانگلار و آندره در کنار هم بودند. آلبر مورسر به کنت گفت من دوست ندارم با اوژنی ازدواج کنم.
به نفع منه که اوژنی دانگار با کاوالکانتی ازدواج کنه. کنت مونت کریستو گفت: فکر میکنم بارون دانگلارم همینو میخواد. آلبر تعجب کرد و پرسید: منظورتون اینه که اون آندره رو به من ترجیح میده؟ کانت گفت: چند روز پیش که اینطور میگفت. در همین موقع مرسدس به سوی آنها آمد و از کنت مونت کریستو پرسید: پسرم راست میگه که شما به جاهای زیادی سفر کردید و رنج فراوانی کشیدین؟
بله خانم، بله، من تو زندگی خیلی رنج کشیدم.
شما خواهر، پسر یا پدر ندارید؟
نه نه، من هیچ کسو ندارم.
خب چطور بدون زن و همسر زندگی میکنین؟
تقصیر من نیست خانم. وقتی جوون بودم قرار بود تو مالت با دختری ازدواج کنم، اما جنگ شد و من مجبور شدم اونو ترک کنم. البته فکر میکردم منو دوست داره و صبر میکنه تو من برگردم، اما وقتی برگشتم دیدم با کسی دیگه ازدواج کرده.
و بعد دیگه اونو ندیدی؟
نه، چون هرگز به زادگاهم برنگشتم.
به مالت؟
بله به مالت.
هنوزم اون دختر در مالت زندگی میکنه؟
بله بله.
آیا شما اون دختر رو بخشیدی؟
بله بله بخشیدم.
حتما فقط اون رو بخشیدین؟ یعنی هنوزم از کسایی که باعث جدایی شما از اون دختر شدن متنفری؟
کنت مونت کریستو لبخندی موذیانه زد و گفت:
متنفر؟ ابدا ابدا، چرا باید متنفر باشم؟
وقتی مهمانی تمام شد، مهمانان یکی یکی سوار کالسکه هایشان شدند و رفتند. آندره به تازگی با پول کنت مونت کریستو کالسکه ای خریده بود. کالسکهش نو بود و برق می زد. کالسکه چیه آن که لباسی یک دست و شیک برتنداش، کالسکه را جلوی در خانه مورسر آورد. اما وقتی آندره می خواست سوار کالسکه شود، کسی دست روی شانهش گذاشت. او فوری برگشت و پیرمردی را دید که لباسهایی کثیف و پاره برتن داشت و به دور سرش دستمالی قرمز رنگ بسته بود. کالسکچی آندره پایین پرید تا پیرمرد مزاحم را دور کند و گفت:
تو حق نداری اینجا گدایی کنی.
پیرمرد لبخندی موذیانه زد و گفت:
من گدا نیستم دوست من، میخواستم با اربابت صحبت کنم. اربابت تو هفته پیش از من خواست کاری براش انجام بدم.
آندره که دست پاچه شده بود گفت: چی میخوای؟ پیرمرد گفت:
من خیلی خستم و مثل تو شام درست حسابی نخوردم و نمیتونم راه برم.
آندره گفت: خب بگو چی میخوای.
هیچی، چون خیلی خستم و نمیتونم راه برم، میخواستم سوار کالسکی شیک شما بشم. متوجه شدی که چی گفتم بنده تو؟
آندره با شنیدن نام خود تعجب کرد. بعد به کالسکچی گفت: پیرمرد راست میگه، من هفته پیش بهش گفتم که کاری برام انجام بده. بذار سوار کالسکه بشه، تو برو خونه، من خودم کالسکه رو میبرم. کالسکچی که گیج شده بود کالسکه را به آندره سپرد و رفت. پیرمرد سوار کالسکه شد و آندره کالسکه را به حرکت درآورد. وقتی به اندازه کافی از خانه دور شدند، آندره کالسکه را نگه داشت و رو به پیرمرد غریبه کرد و گفت:
خب کاتروس، باز چی مزاحم شدی؟
داستان هایده. یک روز آلبر مورسر به دیدن کنت مونت کریستو آمد. هنگامی که با هم صحبت می کردند، صدای آهنگی که با گیتار نواخته می شد به گوش آلبر رسید. او پرسید:
صدا از کجاست؟
هایده تو اتاقش آهنگ می زنه.
هایده؟ چه اسم عجیبی؟
یه بار تو اوپرا همراه شما بود. اون چیه؟
کنت مونت کریستو گفت شاهزاده است.
شاهزاده؟ اهل کجاست؟
شرقیه. بهش میگم که داستان زندگیشو براتون تعریف کنه. بیایید بریم با اون صحبت کنیم.
هایده در اتاق خود روی چند تشکه نشسته بود و آهنگ میزد. کنت آلبر را به اون معرفی کرد. وقتی آلبر و کنت نشستند، آلبر گفت، کنت گفتن که شما شرقی و شاهزاده اید.
هایده گفت، بله، من دختر علی پاشا و اهل جانینا هستم. اما وقتی از کشور خارج شدم، دختری کوچک بودم.
آلبر گفت، اون موقع رو به یاد داریم؟
بله، ما در قصری در جانینا زندگی میکردیم. یک شب ناگهان مادرم من رو از روی تشکی که خوابیده بودم بلند کرد. چشامو باز کرد و دیدم مادرم اشک می‌ریزه. منم گریم گرفت. مادرم گفت ساکت باش بچه. بعد منو برداشت و همراه با پدرم و نگهبان و خدمتکارای قصر فرار کردیم. پدرم با لباس باشکوهش از پشت سر ما می اومد. طولی نکشید که به رودخونه ای رسیدیم که جزیره کوچیک وسط اون بود. تو جزیره خونه یه علاقه دیده می شد. با قایقی که منتظر ما بود به جزیره رفتیم. من نمیدونستم چرا فرار میکنیم. پدرم شاهزادهی بسیار قدرتمند بود. به نظرم درست نبود که فرار کنه. بعدا فهمیدم که سلطان ترک لشکری فرستاده بود تا به جانینا حمله کنن و پدرمو دستگیر کنن. ارتش ما که در قلعه نظامی سنگر گرفته بود نمیتونست در برابر اونا مقاومت کنه. پدرم تصمیم گرفت که قرارداد آتش بس موقت رو با اونا امضا کنه. بعد پدرم افسری فرانسوی رو که کاملا مورد اعتمادش بود برای مذاکره پیش سلطان فرستاد و تا مشخص شدن نتیجه مذاکره ما رو به خونه یلاقی منتقل کرد تا در امان باشیم. پدرم همه ثروتش رو که مقدار زیادی سکه‌های طلا بود به زیرزمین خونه یلاقی منتقل کرده بود. اونجا 200 بشکه باروت هم وجود داشت. ما هم به زیرزمین رفتیم و پدرم نگهبانی به اسم سلیم و کنار بشکه‌های باروت گذاشت. سلیم همیشه مشعلی به دست داشت و وظیفش مراقبت شبانه روزی از زیر زمین بود. پدرم بهش دستور داده بود به محض اینکه علامت داد بشکه‌های باروت و آتیش بزنه تا خونه به همراه ما منفجر بشه. چند روز بعد پدرم گفت که منتظر افسر فرانسویه تا از طرف سلطان پیغامی براش بیاره. ساعت 4 بعد از ظهر سربازای سلطان به رودخونه رسیدن. افسر فرانسوی همراهشون بود. پدرم علی پاشا جلوی در خونه یه علاقه ایستاده بود تا اونو به جزیره بیان. بعد مادرم و منو فرستاد زیر زمین. قرار بود پدرم به محض اینکه پیغام سلطانو شنید افسر فرانسوی رو با خنجر یا انگشتر پیش سلیم بفرسته. اگه افسر فرانسوی با خنجر پیش سلیم میرفت معنیش این بود که سلطان پیغام بدی فرستاده و سلیم باید باروتا رو آتیش بزنه و همه چیزو منفجر کنه. ولی اگه افسر فرانسوی با انگشتر پیش سلیم میرفت معنیش این بود که سلطان ما رو بخشیده و آزادیم. اون وقت سلیم مشعل خاموش میکرد و ما به طبقه بالا پیش پدرمون میرفتیم. از زیر زمین صداهای رو بالای سرمون شنیدیم. یک کم بعد صدای پای از پله‌های زیر زمین به گوشمون رسید. سلیم مشعل آماده نگه داشت. افسر فرانسوی جلوی در ظاهر شد و گفت سلطان به سلامت باشد. سلطان علی پاشا رو عفو کردند. سلیم پرسید چه کسی تو رو به اینجا فرستاده؟ افسر فرانسوی گفت علی پاشا. سلیم گفت اگه از جانب علی پاشا اومدی حتما میدونی که باید چیزی به من بدی. افسر گفت بله بله برات انگشتری آوردم. بعد دستشو بلند کرد اما چون فاصله زیاد بود سلیم نمیتونست ببینه که تو دست اون چیه. بعدش گفت نمیتونم ببینم چی تو دستته. افسر فرانسوی گفت خب بیا جلوتر یا اگه میخوای من میام جلوتر. سلیم گفت نه 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 بندازش زمین زیر نور. بعد برو عقب تا من ببینم چیه. افسر فرانسوی انگشتری رو روی زمین انداخت و عقب رفت. سلیم انگشتری رو دید و مشعل خاموش کرد. بعد افسر فرانسوی دوبار کف زد. یه دفعه سربازای سلطان ظاهر شدن و با خنجر سلیم رو کشتن. ما فهمیدیم که افسر فرانسوی به ما خیانت کرده. سربازای سلطان همه ثروت پدرمو گرفتن و من و مادرمو اسیر کردن. اونا پدرمو تا تو اتاق بالای سر ما کشته بودن. بعد مقدار زیادی از طلاهای پدرم رو به افسر فرانسوی بخشیدن و اجازه دادن که اون من و مادرم رو تو مسیرش به قسطنطنیه بفروشه. وقتی به قسطنطنیه رسیدیم مادرم مرد و من کنیز سلطان شدم. خوشبختانه کنت مونت کریستو منو از سلطان خرید و از اون موقع تا امروز جوری از من مراقبت کرده که ناراحتی‌های گذشته رو کاملا فراموش کردم.
کنت مونت کریستو به آلبر گفت: خب داستان زندگی هایده تموم شد. قهوه‌تو بخور تا بریم.
وقتی از اتاق هایده خارج شدن آلبر گفت: من زمانی پدرم به علی پاشا خدمت میکرد. کاش از هایده میپرسیدم که اونو میشناسه یا نه.
کونت گفت: خب دفعه دیگه میتونی بپرسی.
گزارشی از ژانینا. اواخر سال 1838 بود. دانگلار به پیشنهاد کنت مونت کریستو نامه‌ای به نمایندهش در ژانینا نوشت تا درباره فرنان موندگو تحقیق کند و برایش بنویسد که علت شکست علی پاشا چه بوده است. چندی بعد جواب نمایندهش رسید. وقتی دانگلار آن را با دقت خواند خیلی عصبانی شد. دیگر نمی‌خواست دخترش با آلبر پسر فرنان ازدواج کند، اما نمی‌دانست چه بهانه‌ای بیاورد. تصمیم گرفت گزارشی را که از ژانینا رسیده بود برای روزنامه‌ها بفرستد. او با خود گفت:
وقتی روزنامه‌ها رو بخونه دیگه لازم نیست همه چی رو براش توضیح بدم.
صبح روز بعد روزنامه‌های پاریس نوشتند: خبر ارسالی از ژانینا حاکی است که نکته‌ای تازه درباره تاریخ ژانینا کشف شده است. در سال 1823 هنگامی که لشکریان سلطان ترک به ژانینا حمله کردند، افسری فرانسوی که کاملا مورد اعتماد شاهزاده علی پاشا بود، قلعه نظامی را به آنها تسلیم کرد. این افسر به علی پاشا خیانت و او را دستگیر کرد و کشت. نام این افسر فرانسوی فرنان موندگو است. موندگو اکنون نام خود را به کنت مورسر تغییر داده و عضو مجلس عالی فرانسه است. انتشار این خبر در نشست آن روز مجلس فرانسه جنجالی بزرگ برپا کرد. وقتی کنت مورسر وارد مجلس شد، نمایندگان از هر طرف تقاضا کردند که درباره این موضوع با دقت تحقیق شود. بعد از مورسر پرسیدند کی برای پاسخ دادن به سوالهای آنها آماده است. مورسر گفت: هر چه زودتر بهتر، مثلا همین امشب. تحقیقات مجلس عالی در ساعت 8 شب شروع شد. مورسر در پاسخ به سوالها مدارکی را نشان داد تا ثابت کند که شاهزاده علی پاشا تا لحظه مرگ به او اعتماد داشت. خود علی پاشا از او خواسته بود که با سلطان مذاکره کند. انگشتر و مهر علی پاشا نیز در میان مدارک بود. علی پاشا مهر و انگشترش را به مورسر داده بود تا هر وقت که لازم می‌داند به قصر او یا هر جای دیگر رفت و آمد کند. مورسر گفت: متاسفانه مذاکراتم با سلطان نتیجه‌ای نداشت. وقتی نزد علی پاشا برگشتن تا از اون دفاع کنم مرده بود. اما شاهزاده اونقدر به من اعتماد داشتن که در کنار رخت خوابشون برای من پیغام گذاشته بودن که بعد از مرگشون از دختر و همسرشون مراقبت کنم. از بدشانسی وقتی به ژانینا برگشتم همسر و دختر علی پاشا ناپدید شده بودن. وضع مالی من اونقدر خوب نبود که دنبالشون بگردم. نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاد اصلا. با این حال دوست داشتم اونها رو پیدا میکردم و مورد حمایت خودم قرار میدادم.
رئیس مجلس پرسید:
حرف دیگری ندارید؟
کنت مورسر یا همان فرنان گفت: فقط باید بگم که نویسنده این گزارش دروغو که در روزنامه ها چاپ شده نمیشناسم، اما چون هیچ شاهدی علیه من وجود نداره همین ثابت میکنه که من بیگناهم.
اعضای مجلس عالی در گوشی به هم گفتند که حق با اوست. اما قبل از اینکه به نفع کنت مورسر رأی بدهند و اعلام کنند که گزارش روزنامه ها دروغ بوده است، رئیس مجلس گفت:
آخ جان، همین الان یادداشتی از یک شاهد مهم به دست من رسید. نامه اینجاست. حتما این شاهد هم آمده تا حرفهای کنت و بیگناهی ایشان را تایید کند. به نظر شما لازم است نامه را بخوانیم؟
رنگ از چهره کنت مرسر پرید. اعضای مجلس با صدای بلند گفتند: بخوانید، باید بدانیم چه نوشته است. رئیس مجلس با صدای بلند نامه را خواند:
جناب رئیس، وقتی علی تبلین پاشای جانینا مرد، من کنارشان بودم و همین دلیل هم می دانم چه اتفاقی برای همسر و دخترشان افتاد. در صورتی که اعضای محترم مجلس عالی مایل به شنیدن حرفایم بودند، لطفاً به من که در تالار نشیمن مجلس هستم اطلاع دهید.
ضربان قلب مرسر تندتر شده بود. نمیدانست نویسنده نامه کیست. رئیس مجلس پرسید:
آیا نماینده ها مایل به شنیدن حرفهای شاهد هستند؟
تمام نمایندگان فریاد کشیدند: بله، بله، بله. شهادت. رئیس مجلس دربان را صدا کرد و گفت:
در تالان نشیمن مجلس کسی نشسته بابا؟
دربان گفت: بله، زنی با خدمتکارش نشسته. وقتی نماینده ها فهمیدند که شاهد یک زن است، نفسشان از تعجب بند آمد. رئیس مجلس گفت:
راه نماییشان کنید که وارد شوند.
زن که روبنده زده بود پس از نشستن روبندهش را برداشت. نمایندگان مجلس با دیدن دختری جوان بیشتر تعجب کردند. رئیس مجلس گفت:
ای خانم، نوشته بودید وقتی علی پاشا مرد شما در کنارش بودید و می دانید چه بر سر زن و اون دخترش آمده است. بله؟
بله.
شما کی هستید؟
دختر جوان گفت: من هایده دختر علی تبلین پاشای جانینا هستم. رئیس مجلس با ناباوری به هایده نگاه کرد و گفت:
می توانید ثابت کنید؟
بله، این گواهی تولد من است و این هم گواهی فروش من و مادرم. گواهی نامه ها به زبان عرب نوشته شده بودند، اما رئیس مجلس با دیدن مهر گواهی نامه فهمید که واقعی هستند. سپس مترجمی آمد تا گواهی نامه ها را بخواند. مترجم اول گواهی تولد را ترجمه کرد، سپس شروع کرد به خواندن گواهی فروش هایده و مادرش. من الکبیر، تاجر بردی سلطان معظم ترکیه، به این وسیله تایید میکنم که کنیز جوانی به نام هایده، دختر شاهزاده مرحوم علی تبلین پاشای جانینا را در مقابل زمردی به ارزش 800,000 فرانک به کنت مونت کریستو فروختم. این کنیز را سرهنگی فرانسوی به نام فرنان موندگو که به علی پاشا خدمت میکرد به بهای 400,000 فرانک به من فروخته بود. اما مادرش هنگام ورود به قسطنطنیه فوت کرد. امضا الکبیر.
کنار امضای تاجر برده مهر سلطان ترک نیز دیده می شد.
رئیس مجلس رو به کنت مرسر کرد و گفت:
شما این خانم را می شناسید؟
مرسر برخاست و گفت: نه نه نه، نمی شناسم. حتی دشمنانم توطئه کردن که منو نابود کنن.
هایده که قبلا متوجه کنت مرسر نشده بود رو به او کرد و گفت: اما خوشبختانه من شما رو می شناسم. شما فرنان موندگو افسر فرمانده ارتش پدرم بودین. شما قلعه جانینا رو به سلطان تسلیم کردید. شما پیغام دروغین سلطان رو برای ما آوردین و گفتین که اون پدرمو عفو کرده. شما پدرمو کشتین. شما به سربازان دستور دادین محافظ ما سلیمو بکشن. شما منو مادرمو به الکبیر فروختید. آدم کش، آدم کش. هنوز پیشونی تو از خون اربابت قرمز، نگاه کنین.
همه چشم ها متوجه پیشانی کنت مرسر شد. حتی کند مرسر هم دستی به پیشانی خود برد. رئیس مجلس پرسید:
اما خانم، آیا کند مرسر همون فرنان موندگو افسر فرانسوی؟
هایده گفت: بله بله، پس از مرگ پدرم مادرم به من گفت
به قیافه این افسر فرانسوی خوب نگاه کن دخترم. تو آزاد بودی، پدری نازنین داشتی و شاید ملکه میشدی، اما این مرد باعث شد کنیز بشی. اون پدرتو کشت و ما رو فروخت و بدبخت کرد. خوب بهش نگاه کن. به دست راستش نگاه کن. علامت یه زخم داره. اگه قیافه‌شو از یادت بردی، همیشه میتونی با نگاه کردن به دستی که سکه‌های تاجر برده رو یکی یکی تحویل گرفته، اونو بشناسی. خب حالا از اون بپرسید که منو میشناسی یا نه؟
تک تک کلمات هایده همچون خنجری بود که بر قلب مرسل فرود میآمد. مرسل سعی کرد دست راستش را در جیب کتش پنهان کند تا کسی علامت زخم را نبیند. رئیس مجلس گفت:
کنت مرسل، آیا مایلید به تحقیق ادامه بدهیم؟ نمیخواهید به اتهامات بانوی جوان پاسخ بدهید؟
مرسل گفت:
نه. پس ایشان راست میگویند؟
کنت مرسل چیزی نگفت، فقط با یک حرکت دگمه های کتش را کند. انگار احساس خفگی میکرد. بعد مثل دیوانه ها به سرعت از مجلس بیرون رفت. رئیس مجلس گفت:
آقایان، آیا به نظر شما کنت مرسل گناهکار است؟
اعضای مجلس گفتند: بله بله بله، گناهکار است. هایده بی آنکه چیزی بگوید در برابر رئیس مجلس سری به احترام خم کرد و رفت. دعوت به مبارزه. با رسوا شدن کنت مرسر، نامزدی اوژنی دانگلار و آلبر مرسر نیز به هم خورد. چندی نگذشت که آنره کاوالکانتی از اوژنی خواستگاری کرد و بارون دانگلار با خوشحالی پذیرفت. چون فکر میکرد کاوالکانتی همسری کاملا مناسب برای دختر اوست. از طرف دیگر آلبر مرسر که میدانست دشمنان پدرش او را رسوا کرده اند، تصمیم گرفت کسی را که از ژانینا برای روزنامه ها گزارش فرستاده است شناسایی کند. او به اداره یکی از روزنامه ها رفت و فهمید که آن گزارش را دانگلار برای روزنامه فرستاده است. بعد مثل همه جوانان فرانسوی آن دوران فکر کرد که ننگ این بدنامی را فقط با مبارزه تن به تن با کسی که باعث بدنامی خانواده او شده است میتواند پاک کند. این بود که یک راست به خانه دانگلار رفت. دانگلار ابتدا فکر کرد که آلبر آماده است تا با او درباره به هم خوردن نامزدیش صحبت کند. ولی وقتی آلبر او را دعوت به مبارزه تن به تن کرد، گفت:
تو دیوانه ای، من باعث بدنامی پدرت نشدم.
آلبر گفت: چرا تو باعث شدی؟
چگونه؟
اون گزارش از کجا به دست روزنامه ها رسیده بود؟
خود روزنامه ها نوشته بودن که از ژانینا فرستاده شده.
چه کسی از ژانینا گزارش خواسته بود؟
خب معلومه دیگه، من. وقتی میخوام دخترم رو به یه جوون بدم، حق دارم که درباره پدر مادرش تحقیق کنم.
تو قبلا میدونستی که چه گزارشی از ژانینا برات میفرستن؟
نه نمیدونستم. اگه کنت مونت کریستو نبود، حتی به فکر نوشتن نامه به ژانینا نمیافتادم. از اون پرسیدم که چطور درباره پدر تحقیق کنم. کنت پرسید این ثروت رو از کجا به دست آورده. گفتم در ژانینا. گفت پس نامه به ژانینا بنویس.
آلبر گفت: حالا فهمیدم، پس اون گفت که به ژانینا نامه بنویسی، ها؟ و بعد با خود فکر کرد: هایده تو خونه کنت مونت کریستو زندگی میکرد، بنابراین کنت همه چیزو از قبل میدونست. برای همین هم به دانگلار پیشنهاد کرد که به ژانینا نامه بنویسه. حتی اون روز که منو پیش هایده برد تا داستان زندگیشو بشنوم، تمام قضایا رو میدونست.
خائن، خائن!
دشمن واقعی پدرم کنت مونت کریستوه. آلبر با خشم به خانه کنت مونت کریستو رفت. کنت در خانه بود و گفت:
عصر خیر آلبر، امیدوارم حالت خوب باشه.
آلبر گفت: من نیومدم که تعارفای دروغ بشنوم، اومدم تا چیزی رو برام توضیح بدید.
کنت گفت: توضیح؟ اول شما باید توضیح بدین.
آلبر گفت: توضیح نمیخواد، شما دشمن پدر من هستید، آبروی ما رو بردید. اگه علتشو ندونم من شما رو میکشم.
انگار اومدید تا با من مشاجره کنید. البته نمیدونم چرا شما تو خونه من به سر من فریاد میکشید.
اجازه بدید خدمتتون عرض کنم تنها کسی که حرف داره تو این خونه فریاد بکشه منم آقا. پس بهتره که زودتر از اینجا برید بیرون آقا. بفرمایید.
آلبر با عصبانیت دستکشش را از دست بیرون آورد و به سوی صورت کنت انداخت و گفت: اما من میدونم چطور شما رو مجبور کنم از خونتون خارج بشید.
کنت مونت کریستو با خونسردی گفت: پس منو به مبارزه تن به تن دعوت میکنی؟ فردا صبح ساعت 8 تو جنگل ونسان دستکشتونو با یک گلوله تحویلتون میدم. خب حالا اگه فوری از خونم بیرون نرید خدمتکارا رو صدا میکنم تا شما رو بندازن بیرون.
ادمون و مرسدس. پس از رفتن آلبر، کنت مونت کریستو مدتی در اتاق خود نشست و فکر کرد. بعد علی را صدا زد و گفت: جعبه آجو بیارم که تپانچه های مخصوص من توشه. علی رفت و جعبه را آورد. کنت مونت کریستو با دقت به تپانچه ها نگاه کرد. این تپانچه ها را برای تمرین تیراندازی در خانه سفارش داده بود. یکی از آنها را برداشت و هدف کوچکی را روی دیوار نشانه گرفت. او تیرانداز ماهری بود، اما فردا صبح زندگیش به تیراندازی درست و دقیق بستگی داشت. کمی تمرین ضرری نداشت. قبل از اینکه شلیک کند، خدمتکاری وارد اتاق شد و گفت:
خانم اومدن تا شما رو ببینن قربان.
پشت سر خدمتکار زنی ایستاده بود. زن روبنده زده بود. وقتی کنت مونت کریستو را اسلحه به دست دید، با عجله وارد اتاق شد. جشن عروسی. خانه بارون دانگلار برای عروسی آندره کاوالکانتی و اوژنی دانگلار تزیین شده و غرق در نور بود. بارون دانگلار که اینک تقریبا همه ثروتش را از دست داده بود، به این نتیجه رسید که آندره و اوژنی باید هرچه زودتر ازدواج کنند. او میخواست بعد از ازدواج از داماد خود که فکر میکرد خیلی ثروتمند است، پول قرض بگیرد و با آن ثروت از دست رفته اش را دوباره به چنگ آورد. اوژنی در جشن عروسی خود لباسی سفید و ساده پوشیده بود. او هیچ جواهری نداشت و فقط گل روز سفیدی به موهایش زده بود. اما آندره لباسی بسیار شیک پوشیده و دانگلار غذا سفارش می دهد. وقتی دانگلار از خواب بیدار شد نمی دانست کجاست. بعد به یاد آورد که به دست همان دزدانی اسیر شده است که آلبر مرسر را گروگان گرفته بودند. با خود فکر کرد: هنوز منو نکشتن، پس حتما پولامو دزدیدن. اما پولهایش هنوز سر جای خودش بود. با خود گفت: چه دزدای عجیب و غریبی، نه ساعتمو دزدیدن نه پولامو، اما فکر میکنم به زودی برای آزاد کردنم پول میخوام. به ساعتش نگاه کرد. 6 صبح بود. در ساعت 12 ظهر دانگلار از سوراخ در دید که نگهبان جلوی در زندانش عوض شده. سپس نگهبان شروع به خوردن نان سیاه، پنیر و پیاز کرد.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org